أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضار گرامی و خدا رو شکر میکنم به این نعمت که این توفیق رو داده در جمع شما خوبان در ماه مبارک ساعتی رو به تفکر و تدبر در باب آیات الهی، اون هم از دریچه فکر رهبری معظم انقلاب بپردازیم. ما در روز گذشته راجع به ضرورت مطالعه و فهمیدن اندیشه رهبری عرایضی رو خدمتتون عرض کردیم در این باب که ما اگر بخواهیم مأموریت پذیر باشیم و بخشی رو بیاریم به سمت اندیشه رهبری معظم انقلاب، کاری که باید بکنیم این هست که او رو قانع بکنیم. از مسیر تعبد نخواهیم او رو به سمت اندیشه ولی بیاریم. این اندیشه انقدر مزایا درش وجود دارد و انقدر ضرورتها متوجهش هست که لزومی ندارد ما تعبدن افراد رو همراه بکنیم. و اگر بتوانیم استدلال کنیم بر مزایای این اندیشه و بر ضرورت مطالعه این اندیشه، افراد معمولا با ما همراه خواهند شد. امروز عرض کردم راجع به این که چرا کتاب طرح کلی ممکنه برخی همراه بشن در این که فهم منظومه فکری رهبری معظم انقلاب مسئله لازمیه، اما در این مسئله سوال دارن که حالا چرا طرح کلی که در 38 سالگی عمر مبارک رهبری است و شاید اون سن پختگی نباشه و این اندیشمند تکامل اندیشه پیدا کرده باشه، طرح کلی که 50 سال گذشته مباحثش طرح شده، ممکنه نظام مسائل امروز تغییر کرده باشه، طرح کلی که عبارتاش پیچیدگی هایی و رمزگونه هایی درش هست که فهم رو سخت میکنه، چه اصراری دارید که این کتاب رو کلیشه همه دوره ها کردید، کلیشه همه مباحث مربوط به فضای ذهنی رهبری معظم انقلاب انجام دادید این رو؟ این عرضم به حضورتون که ممنونم از تذکر آقای عبدالله. من گمانم این حسالات و مقدمه کتاب ببینید، گمانم این بود که 38 سالگی فرمودن، ظاهرا 35 سالگی دوست. عرضم به حضورتون که چرا کتاب طرح کلی، چه فوق‌العاده‌ای در این کتاب هست که ما این رو اولویت بهش بدیم و به عنوان یک اولویت با این کتاب مواجه بشیم. اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم، قبلش باید یک سیری رو با هم بفهمیم. ما اگر بخوایم یک گفتمان در جامعه ایجاد کنیم که این گفتمان یک رفتارسازی جریانی در ما ایجاد کند، باید 4 مرحله رو طی کنیم. دوستانی در جلسات گذشته من خدمتگزارشون بودم در مباحث دیگه، این 4 مرحله گفتمان سازی رو گفتم. اگر لطف کنید این 4 مرحله رو در بخش تایپ تایپ کنید. 4 مرحله ای که برای گفتمان سازی که در خروجیش رفتارسازی جریانی اتفاق بیفته باید انجام بشود، اون 4 مرحله چیه؟ خب من برای اینکه زمان رو از دست ندیم، مرحله اول ابطال گفتمان رقیبه. احسنت، نفی گفتمان رقیب اشاره شد. مرحله دوم اثبات گفتمان مطلوب است. مرحله سوم ایجاد ارزش سازی مبتنی بر گفتمان مطلوب است. و مرحله چهارم ایجاد شبکه رفتاری بر اساس گفتمان مطلوب. اگر ما این 4 تا رو با هم بیاییم جلو، یک رفتارسازی شبکه‌ای اتفاق افتاده. اشتباه ما در مسائل آموزش دینی، چه در بستر مدارس چه در دانشگاه‌ها، این است که مستقیم میریم روی عنصر اثبات گفتمان مطلوب، تازه اون هم با روش‌های معمولاً قدیمی و کهنه شده، و و سعی میکنیم اثبات گفتمان مطلوب رو انجام بدیم، در صورتی که هنوز در ذهن طرف گفتمان رقیب باطل نشده و این عدم ابطال گفتمان رقیب باعث می شود که مزایای نگاه شما هم در ذهنش نمی نشینه. فرمودن این چهار مرحله رو تکرار کنیم، من آروم تکرار می کنم، به ذهن بسپرید: ابطال گفتمان رقیب، اثبات گفتمان مطلوب، ارزش سازی بر اساس گفتمان مطلوب و ایجاد شبکه رفتاری بر اساس گفتمان مطلوب. این چهار مرحله، عرضم به حضورتون، ممنونم از سرکار فرجی که این رو تایپ کردم. خب ما معمولا اشتباهمون این است که میریم در حوزه مزایا و اثبات گفتمان مطلوب میکنیم، هی دانش دینی طرف رو میبریم بالا و در نهایت میبینیم که، عرضم به حضورتون، رفتارسازی هم اتفاق نمیفته و ما خروجی رفتاری هم نمیبینیم. این اشکال جدی است در سیاست گذاری های فرهنگی ما. ما تا نفی گفتمان رقیب نکنیم و بعد نرسیم به اثبات گفتمان مطلوب، حرفمون مورد پذیرش قرار نمیگیره، قانع نمیشن. و بعد باید بدونیم که مباحث علمی صرفا رفتارساز نیست. این مباحث علمی وقتی تبدیل به رفتار می شود که در حوزه تمایلات ما قرار بگیرد با ارزش سازی، و بعد در یک شبکه رفتاری من مرحله به مرحله بدونم چی کار باید بکنم، چگونه باید این مسئله رو جلو ببرم. خب این کار اگر اتفاق افتاد، تذکر میدم راجب صدا چند مرتبه من یه بار دیگه استعلام کنم، صدا و تصویر خوب هست الان؟ خب متشکرم. دوستانی که مشکل دارن، معمولا در فضای اسکای روم مشکل صدا و تصویر با یک بار خارج شدن از محیط کلاس و برگشتن به کلاس حل میشه. یک بار خارج شن و برگردن به محیط کلاس، مسئله براشون حل خواهد شد. کتاب طرح کلی، اولا این رو عرض کنم، این چهار مرحله‌ای که گفتیم ترجمه این کریمه قرآن است که و من یک خور به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. اول باید کفر به طاغوت ایجاد بشه و بعد مزیت رفتار ایمانی فهمیده بشه و بعد استمساک، رفتارسازی با ایجاد اون خط ارزشی و شبکه رفتاری است. کتاب طرح کلی فوق‌العاده‌گیش دقیقا در اینجاست. کتاب طرح کلی خودش رو متولی ارزش سازی و ایجاد شبکه رفتاری بر اساس اندیشه های بنیادین اسلام قرار داده. شما بر اساس اندیشه های بنیادین اسلام باید یک ارزش درتون شکل بگیرد که اون ارزش این استش که چه بکنیم، عرضم به حضورتون، که دوست داشته باشیم خط اعتقادات اسلام رو و رفتارهامون رو بر اساس اون تنظیم بکنیم و در نهایت چه اقتضاعات رفتاری وجود داره. من اگر توحید باور هستم، توحید باوری چه اقتضاء رفتاری در زندگی من ایجاد میکنه؟ همین که فقط یک مناسک عبادی رو نسبت به قبله موحدین انجام بدم همین است؟ یا عرضم به حضورتون که نه، جهات دیگری هم در مسئله وجود داره. اینها مسائل جدی است که باید راجبش صحبت بشه. شما میبینید در این کتاب میاد پرداخت میکنه که من اگر عرضم به حضورتون که مسئله توحید رو بهش معتقدم، چه شبکه رفتاری باید در من ایجاد بشود. عرضم به حضورتون که من اگر باور به نبوت دارم، چه شبکه رفتاری باید در من ایجاد بشه. و در اوج کتاب در باور به ولایت چه شبکه رفتاری باید اتفاق بیفتد. اینجاست که این فوق‌العادگی به ما معلوم می شود. شما با این رویکرد بگردید در بین کتب اندیشمندان پیدا کنید. این هم نتیجه اون نگاه مبتنی بر مبارزه رهبری است که چینش محتوای کتاب رو به طرفی برده است که در خروجیش تغییر رفتار اتفاق بیفته. من به بیان ساده تر اگر بخوام عرض کنم، اگر ما کتاب طرح کلی رو به نگاه یک متن کلامی نگاه کنیم، خیلی فوق‌العادگیش برای ما قابل فهم نیست. شاید به لحاظ کانتکس کلامی و اعتقادی کتاب تاپی نباشد در حوزه کتاب‌های اعتقادی، چون اساساً رسالتش این نبود. بعضی از ارگان‌ها برگردانی از این کتاب نوشتن، رویکردش کلامی است، معلومه مقصد کتاب رو نفهمید. اگر صرفا میخوایم به کتاب تفسیری هم نگاه کنیم، حجم پرداخت به آیات اونطوری نیست که بگیم کتاب کتاب تفسیریه، اگرچه یک روش خاص تفسیری درش هست. این کتاب یک کتاب تربیتی است، اما در حوزه تربیت اجتماعی، در حوزه تربیت اجتماعی، و کارکردش برای ما این هست: اعتقاداتی که ما داریم اولا ایجاد تمایل نسبت به تغییر رفتار نسبت به اونها در ما ایجاد میکنند، که حالا عرض میکنم چطور این ایجاد تمایل ایجاد میشه، و در نهایت اتفاقی که وجود دارد این است که یک شبکه رفتاری بر اساس اعتقادات بنیادین به ما میده. آقا من این همه هر سال در مدرسه و در دانشگاه توحید برای من استدلالی طرح شده، ولی خب چه شبکه رفتاری توحیدی در زندگی من باید اتفاق بیفته؟ عرضم به حضورتون که در موضوع نبوت و ولایت همینطور. لذا فوق‌العادگی این کتاب در اون نقطه است که ما نداریم متنی این گونه منسجم با این کار خواست که ارزش سازی بکند شبکه رفتاری مبتنی بر اندیشه توحیدی رو، و بعد این شبکه رفتاری رو به ما معرفی بکنه. این چیزی است که تحت عنوان اخلاق عملی به طوری جسته و گریخته در ادبیات بعضی از علما بوده است، اما اینجا به طور مبنایی دیسیپلیندار تبدیل به یک محتوای اندیشه‌ای و متنی شده. اینجاست که این کتاب خیلی مهمه، این کتاب فهمیدنش بسیار ضرورت داره و باید فهمیده بشود. اگر دنبال رفتارسازی هستیم، اگر دنبال این هستیم که یک انباشتی از اطلاعات داشته باشیم یا یک مکنونات قلبی داشته باشیم در حد اعتقادات نمادین، شاید نیازی نداشته باشیم. اما اگر دنبال تغییر رفتار هستیم، نیاز داریم که این شبکه رفتاری رو بفهمیم و این ارزش سازی در مورد ما اتفاق بیفتد. این فوق‌العادگی کتاب طرح کلی است که ما بر این اساس این کتاب رو اولویت بهش دادیم. این فوق‌العادگی در یک فهم روشمند از این کتاب اتفاق میفته. عرض کردیم دیروز با اون پاراگراف فهمی، کلمه فهمی، کشکول فهمی ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. سعی کنیم یک فهم روشمند در خودمون ایجاد بکنیم بر اساس اون مایند مپ، تا بتوانیم که این محتوا رو متوجه بشیم. خب اگر کسی کتاب طرح کلی رو متوجه نشود و این شبکه رفتار مبتنی بر اندیشه دینی رو در جای جایی که رهبری معظم انقلاب در صحبت‌هاشون یک مصداق رفتاری به ما میده، نظام پشتیبان اون نظام اون مصداق رفتاری رو نمیفهمه. اگر آقا میگن حرکت کلی، نظام پشتیبان اندیشه حرکت کلی در این کتابه. اگر آقا میگن اقتصاد مردمی، نظام پشتیبانش اینجاست. اگر آقا میگن حرکت در بستر رفتار توحیدی، زیربناش اینجاست. این مسئله اینجا طرح میشه و فهمیده میشه. خب این فوق‌العادگی کتاب. دو تا نکته دیگه راجع به کتاب بگم. امروز قول داده بودم که بحث رو از 40 دقیقه طولانی تر نکنم که بتونم سوالات رو هم جواب بدم. سوال: معمول کتب کلامی چینششون اینجوری است، ما مباحث توحید رو طرح میکنیم، به اقتضاء مباحث توحید در توحید ذات و صفات مسئله عدالت طرح میشود، مسئله عدالت که طرح شد به ضرورت عدل الهی ما به ضرورت معاد میرسیم، و معاد ضرورتش اقتضاء یک نظام محاسبه است، و اون نظام محاسبه ما را به ضرورت نبوت و امامت میرسونه. لذا چینش معمول کتب کلامی توحید، عدل، معاد، نبوت و امامته. در این کتاب دو بخش از این پنج اصل اعتقادی نیست. اون دو بخشی که نیست چیه؟ دو بخشی که وجود ندارد در کتاب، عدل و معاد. امامت تحت عنوان همون ولایت درش هست. عدل و معاد در این کتاب نیست. چرا عدل و معاد نیست؟ اینجا هم عدل به معنای عدل الهیه، چون اساساً ما فعلا به اون نظام محاسبه و کارکرد اخروی نگاه نداریم. در مقدمه مؤلف میگه که من میخوام به صورت منظومه ای به یک کارکرد دنیایی از دین بفرستم، که یک رفتارسازی منظومه ای از ادبیات دینی در بستر رفتارهای دنیایی داشته باشیم. لذا ما فعلا به اون نظام محاسبه کار نداریم، پس به عدل و معاد نمیپردازیم. این در راستای همون سیاستی است که گفتیم نمیخواد بحث رو فر بکنه. اینجوری نیست که حالا که داریم بحث میکنیم عدل رو هم بگیم. نه، من رسالت بحثم فعلا راجع به عدل و معاد نیست. البته امروز دفتر کتابی رو دادن بیرون، بسیار کتاب خوب و جذابی هم هست، معاد در اندیشه رهبری، که حالا این رو میشود با یک کارکرد دیگه بهش مواجه. تفاوت دیگری که در این کتاب هست به نسبه کتب کلامی مدخل این کتابه. مدخل این کتاب یک عنوان متفاوتیه. اون عنوان چیه؟ ایمان. بله، ایمان مدخل کتاب هست. چرا ایمان؟ چون دقیقا نقطه فوقلادگی کتاب که گفتیم ارزش سازی و ایجاد شبکه رفتاری است، ذیل مفهوم ایمان تعریف می شود. لذا ایمان مدخل است برای اینکه ما دنبال شبکه رفتاری هستیم. شبکه رفتاری رو با ایمان میتونیم تعریف بکنیم. این هم به لحاظ چینش محتوایی کتاب، که چرا چینش محتوایی کتاب این گونه است. و عرض آخر ما، عرض آخر این سوال بنیادین این کتاب چیه؟ سوال بنیادین این کتاب چیه؟ ببینید، در کتاب‌های مرجع همیشه دنبال سوال بنیادین باشید. سوال بنیادین کارکردش این هست: اگر در پایان مطالعه، مباحثه، تدریس کتاب به جواب اون سوال بنیادین رسیدید، یعنی مقصد کتاب رو فهمیدید. و الا مقصد کتاب فهمیده نشده. ممکن است کشکولی از مباحث فهم شده باشد، اما مقصد کتاب رو ما متوجه نشدیم. لذا ما باید سوال بنیادین کتاب رو بفهمیم. همین کتاب خون دلی که لعل شد که دیروز گفتیم، سوال بنیادین کتاب این است: آقا میخوان در اون کتاب بگن من چطور بین چهار بعد جمع کردم، بعد مبارزه، خانواده، معنویت و علمیت. خب اگر کسی این سوال بنیادین رو نداند، کتاب رو میخونه و احساسم میکنه که من یک داستانی از زندگی فردی رو بررسی کردم، ولی خب دنبال فهمیدن این مدل در زندگی نیست. یا یک کتابی دفتر دادن بیرون تحت عنوان فتنه تقلب با غین، گزارش دو تا جلسه است، جلسه با نماینده های کاندیداها، همون من مدیر جلسه هستم، و با بعضی از فضلای جامعه مدرسین. خب کسی نگاه کنه میگه خب گزارش محتوایی یه جلسه است، بعضی نکات جذاب درش هست، در صورتی که به نظر میرسه که کتاب سوال بنیادینش این است که 20 اصل در مدیریت امنیتی فتنه. من این کتاب رو با این روکت تدریس کردم، یعنی از این کتاب میشود 20 اصل در مدیریت امنیتی فتنه فهموند. خب حالا سوال بنیادین کتاب طرح کلی چیه؟ برخی از بزرگواران شاید دیده باشن، یک ارزم به حضورتون کتابی، یک برنامه آقای سروش صحت داشت تحت عنوان برنامه کتاب باز. تو اون برنامه اینها میشستن کتب ترجمه ای رو، سوال بنیادینش رو میدادن که افراد بر اساس اون سوال بنیادین برن سراغ کتب ترجمه ای. خیلی برنامه مهندسی شده و دقیقی بود و به شدت در ایجاد گرایش به سمت کتب ترجمه‌ای تأثیر داشت اون برنامه. و سروش صحت آدم دقیقی است در اون کار که میخواد بکنه. ماها نیاز داریم توی جاهای بشینیم، کسانی که خوندن کتاب رو منظومه کردن، گاهی خود مؤلف به اون سوال بنیادین اشاره کرده، گاهی نه، کسانی که خوندن و منظومه کردن بگن سوال بنیادین کتاب چیه. بله، سرکار خانم غلامی این سوالات بنیادین رو عرضم به حضورتون بهش اشاره کرده. خود آقا در مقدمه کتاب میگن ما دنبال پاسخ به دو سوال هستیم. اون دوتا سوال چیه؟ اولا قواره یک نظام توحیدی چیست؟ ثانیا چگونه میتوان یک جامعه ولایی ایجاد کرد؟ قواره یک نظام توحیدی چیست؟ چگونه میتوان یک جامعه ولایی ایجاد کرد؟ حالا همه شما بزرگوارانی که کتاب رو مطالعه کردید، همه کسانی که شاید تدریس کردید، همه کسانی که شاید مقاله و پایان نامه بر اساس این کتاب نوشتید، ببینید آیا به جواب این دو سوال رسیدید یا نه. اگر به جواب این دو سوال رسیدید، طرح فکر رهبر رو در این کتاب فهمیدید. اگر به جواب این دو سوال نرسید، ممکنه خط به خط مفاهیم کتاب رو هم فهمیده باشید، اما طرح فکر رهبر رو، عرضم به حضورتون، در این عالم متوجه در این کتاب متوجه نشدیم. پس ما در پایان این مباحثی که در طول ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستیم، دنبال این هستیم که طرح فکر رهبر رو در این کتاب بفهمانیم، که اگر کسی میخواد این رو سنجه بکنه، سنجش به این است که آخرش بتواند به جواب این دوتا سوال برسه، جواب این دوتا سوال رو متوجه بشه. یه بار دیگه این دوتا سوال رو تکرار میکنم: قواره یک نظام توحیدی چیست و چگونه میتوان یک جامعه ولایی ایجاد کرد؟ ما باید در خروجی این کتاب به این دو کارکرد اجتماعی از مفاهیم کتاب برسیم. اگر رسیدیم، مقصد کتاب واصل شده. خب ممکنه برخی الان دنبال این باشن که خب چقدر بعد ما خوندیم نرسیدیم نشده. این رو بگم، فهم این مقصد کتاب یه ذره پیچیدگی داره. چرا؟ حقیر کمترین شاید 4-5 دوره کتاب طرح کلی رو تدریس کرده بودم، بعد یک پویش مطالعه کتاب طرح کلی گذاشتن دفتر حضرت آقا. اونجا اساتیدی که بودن، اساتید انصافا قوی بودن. قبل از بحث یک مباحثه ایجاد وحدت رویه تدریسی داشتن. در اون مباحثه من فهمیدم که من خودم مقصد کتاب رو متوجه نشدم و اون مباحثه رو تبدیل به این پاورهایی کردیم که حالا در پایان کتاب بهتون تقدیم میشه. خوام بگم فهم محتوای کتاب از این حیث پیچیدگی هایی داره که برای ما مقدور شاید نباشه. چرا؟ چون اولا راجع به مفهوم حدی در اون فضا گفتگو می شود که ایجاد حکومت دینی است، که در اون فضا گفتگو راجع به این موضوع پیچیدگی هایی داره و شما بعدا می بینید نفوذی ساواک در این جلسه حضور داره، لذا آقا بعضی از عبارات رو رمزگونه بیان می کنن. و مسئله بعدی هم این هستش که ارجاعات متفاوت و ادبیات متفاوت حضرت آقا در بکارگیری این محتوا هم بعضی جاها فهم این معنا رو شاید سخت کرد. پس ما وقتی به طرح فکر رهبری در کتاب طرح کلی میرسیم که این دو سوال بنیادین رو در خروجیش بتوانیم جواب براش پیدا بکنیم و این دو سوال رو پاسخ بگیریم. پس دیروز عرض کردیم چرا منظومه فکری رهبری، ما با تعبد نمیتوانیم افراد رو به ضرورت برسونیم. مزایایی در این اندیشه وجود دارد، ضرورتی در این جایگاه اقتضا میکند که اگر افراد اینها رو بفهمند قطعا اولویت به این منظومه میدن. و امروز عرض کردیم چرا کتاب طرح کلی، آیا ما کلیشه کردیم این کتاب رو برای همه دوره ها؟ آیا دقت محتوایی در این محتوا هست یا نه؟ گفتیم بر اساس اون فوق‌العادگی که این کتاب به ارزش‌سازی و ایجاد شبکه رفتاری پرداخته و این ارزش‌سازی و شبکه رفتاری در جاهای دیگه با این انضباط وجود ندارد. و مسئله بعدی چینش محتوای کتاب بود که چرا از ایمان شروع شده است و چرا معاد و عدل درش نیست. و عرض آخر ما این که دو سوال بنیادین این کتاب چیه که باید در خروجی مباحث به جواب دو سوال بنیادین این کتاب برسیم. انشاءالله فردا از مباحث ایمان مباحث رو شروع میکنیم. دوستانی که مطالعه همراه دارن، دو درس اول رو فردا لطف کنن مطالعه بکنن. ما طرح فکر رهبر رو در دو درس اول سعی میکنیم فردا راجبش صحبت بکنیم. خب در خدمتم چند دقیقه ای رو طبق وعده ای که داده بودیم راجع به مفاهیم دیروز و امروز اگر سوالی هست بفرمایید. به جهت کثرت شرکت کنندگان سرعت پاسخگویی خود سخته، لذا حتی الامکان به نظرم میاد که بشه چند تا سوال صوتی جواب بدیم، ولی تایپ ها رو هم انجام بدید. ما سعی میکنیم که تایپ ها رو هم ببینیم و اون تایپ ها رو هم جوابگو باشیم. لذا اگر کسی میخواد که صوت باز بشه براش و دسترسی داشته باشه، عرضم به حضورتون که دستش رو بلند کنه و بقیه هم تایپ کنن. عرضم به حضورتون که بله، عرضم به حضورتون که توی گروه من سعی میکنم عضو بشم، سوالاتی رو هم که در طی جلسه نمیتونم جواب بدم برخیش رو عرضم به حضورتون که برای اثبات و ابطال گفتمان فرمودن متنی وجود دارد در هر موضوعی متفاوته. مثلا در موضوع اقتصاد برای ابطال گفتمان رقیب کتاب آقای دکتر درخشان دروغ بزرگ بسیار کتاب خوبی است برای اثبات گفتمان ما. مدخلش کتاب اقتصاد اوناست. امروز کتاب‌های خیلی بهتری هم اومده است. تو هر موضوعی که شما میخواید یک طرح اندیشه گفتمانی بکنید، باید ببینید که با چه متنی میشود گفتمان رقیب رو کنار زد و گفتمان مطلوب رو اثبات کرد. خب بفرمایید اگر با سوالی هست.
سلام استاد، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، در خدمتم.
من در مورد این طرحی که فرمودین توضیح دادین با طرح ولایت سوال داشتم. میخواستم ببینم که کدومشون از نظر حالا محتوایی مفید فایده بیشتری هستش و اینکه اصلا کلا چه فرقهایی با هم دارن.
ببینید در مورد طرح ولایت، ببینید من الان کارم در دانشگاهه. من وقتی میبینم کسانی رو که در تکانه های اعتقادی در دانشگاه سفت هستن، خیلی برام مسئله قریب به یقین است که او قطعا طرح ولایت گذر بوده. یعنی طرح ولایت رو کارکردهاشو باهاش آشنا هستم. اما خود علامه مصباح همین فرمایش رو داشتن که طرح ولایت ما رو به رفتارسازی نمیرسونه، شروعی است بر یک اتفاق، بنیانهای اندیشهی ما رو محکم میکند برای یک رفتارسازی، ولی اکتفاء به طرح ولایت در هیچ کسی ایجاد رفتارسازی نمیکنه. لذا گاهی که آمده بودن به ارزم به حضورتون که علامه فرموده بودن که بعضی چیزها اضافه بشه، علامه گفته بود که ما همه کارهای خوب رو که ما نباید بکنیم، و این دقتی که ایشون داشت، میگفتن تقسیم کار بشه، من در این قسمت کار تمرکز کردم. لذا زیرساخت اندیشه‌ای خیلی از اون رفتارسازی‌های دینی که ما می‌خوایم شکل بدیم در مباحث معرفت شناسی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، در مباحث ارزم به حضورتون که طرح ولایات طرح میشه، ولی طرح ولایت به تنهایی نمیتواند ما رو به رفتارسازی خصوصا در مصداقهای امروزی برسونه. و من یکی از امتیازهای اندیشه رهبری رو این میدونم که در حد نیاز به زیربناها پرداخته است و ما رو به سمت رفتارسازی هم برده است. البته یک کسی ممکنه ذهن شبهه زده باشه، دچار شبهه شده، او قطعا باید بره سطح عمیق مباحث استدلالی رو بخونه، ولی در تراز توده ها اون سطحی از زیر استحکام مبنایی که ما رو به رفتارسازی برسوند در معمول اندیشه حضرت آقا وجود داره. لذا از این جهت من میتونم بگم یک مزیت در این اندیشه وجود داره. و موضوع دومی که در طرح کلی وجود دارد، به نظرم میاد اینکه اون برنامه‌ریزی آموزشی خیلی طولانی مدت و پرمحتواست که الا بعضی از نخبگان نمیتونن شاید همراه بشن با این محتوا، و این اشکال شاید در اون سیاستگذاری آموزشی وجود داره. حالا این
خیلی ممنونم از پاسخ دهیتون.
سلامت باشید، بزرگوار. در خدمت هم هستم اگر سوال دیگری باشه. اگر کس دیگه لازم هست. در شهر کرج فرمودن دوره حضوری داریم در ارتباط با مرکز مدیریت حوزه علمیه، خصوصا حوزه علمیه خواهران کرج، برای خواهران مباحثی در حوزه منظومه فکری در حال برگزاری هست. بر سعی کردم در عرضم به حضورتون که کانال اطلاع رسانی کنم، کانال حقی کتاب، دوره کتاب داره، دوره اساسا بر اساس کتاب طرح کلیست، یعنی مبتنی بر کتابه. عدم استفاده از عدل و معاد عرض کردم، ما به کارکرد دنیایی منظومه رفتار دینی نیاز داریم. در این کتاب میخوایم بپردازیم، فعلا به نظام محاسبه نمیخوایم بپردازیم. انشالله در کرج بنا داریم دوره عمومی رو، برای دوره یک روزه صبح تا شب رو، برای آشنایی با منظومه فکری رهبری برگزار کنیم. اگر مقدماتش فراهم شد در کانال اطلاع رسانی میکنم. کتاب طرح کلی رو چطور می شود به نوجوان آموزش داد؟ مدخل این اتفاق، اصلی ترین عامل در این اتفاق این است که ما طرح فکر رهبر رو بفهمیم و بعد این رو تبدیل بکنیم، عرضم به حضورتون که به ادبیات نوجوانانه. ما اگر بخوایم عین ادبیات آقا رو با نوجوان در میون بگذاریم، گاهی وقتا سخت هست فهمیدنش براش. ولی اگر طرح فکر آقا رو بفهمیم، این طرح فکر ارزم به حضورتون قابل این هستش که با مهندسی محتوایی که خودمون میکنیم به ادبیات نوجوانانه، ولی اگر طرح فکر رو ارزم به حضورتون نگیم و سعی بکنیم ارزم به حضورتون که ادبیات رو تغییر بدیم، گاهی طرح فکر رو هم خراب میکنیم. لذا اول باید طرح فکر رو بفهمیم و بعد. خب یه سوالی کردن که با توجه به منظومه فکری حضرت آقا، اتفاق دیروز استیضاح آقای همتی چطور بود؟ آیا این در امتداد اندیشه رهبری هست یا نه؟ ببینید خیلی کوتاه عرض کنم، آقای همتی رو اگر به جهت اینکه سیاست‌های ایجابیش جواب نداده استیضاح کرده باشن، این در خلاف منویات آقاست. خود آقا در بیانی میگن که چه معنا داره که 4-5 ماه پیش به یکی اعتماد دادن، بعد از 4-5 و 6 ماه کسی رو استیضاح کنن؟ مگه در 4-5 و 6 ماه چه کار میشه کرد؟ خصوصا در حوزه اقتصاد، اقتصاد اساسا رویکردهای مثبتش دیربازده هست، در کوتاه مدت میریزه ولی در بلند مدت اصلاح میشه. اما آقای همتی رو بر اساس سیاست گذاری های ایجابیش و بر اساس ریل گذاری ها برای اصلاح امور استیضاح نکردند، بر اساس سیاست گذاری غلط، بعضن مشکوک و گاهن خطرناک و آثار سوء و تخریبی که داشت استیضاح کردند. اینجا به نظر میرسه چرا؟ چون اتفاقا اقتصاد خیلی زود مدت خراب میشه. یک شبه یک اقتصاد میتونه به فروپاشی برسه، سازندگیش سخت است و متاسفانه ایشون در اتخاذ ادبیات بازارگرایانه به شدت در حوزه رسانه کار میکرد و این باعث ایجاد ارزم به حضورتون که مسئله ای میشد. همه بزرگوارانی که نیاز دارن جلسه رو ترک کنن، سرکار خانم حسن من ببخشید من درس پس میدم، هر بزرگواری که باید از کلاس برود الان دیگه مباحث محتوایی تمام، از اینجا به بعد حضور غیاب خیلی، الان هر کی سوال داره در سقف جلسمون هم ساعت 4 تا 10 دقیقه دیگه خدمتتون هستیم، سوال جواب میدیم. لذا عرض کردم به این لحاظ که ادبیاتی به کار میگرفت که آثار تخریبی زیادی داشت، یا سیاست های اتخاذ می کرد که به شدت آثار تخریبی زیادی داشت و چند بار هم بهش تذکر داده شد، صبر کرده شد، به نظر می رسه که استیضاح درست بود و باید اتفاق می افتاد. ولی خب نتیجهش چی میشه؟ اگر دولت لجبازی کنه نتیجهش خیلی بد، شاید بی سلیقگی یا بخوام بدبین باشیم، استعفای امروز ظریف فضایی رو داره ایجاد می کند مبتنی بر اینکه موضوع وفاق تمام شد و ما داریم میریم به سمت رادیکال شدن فضا و اینجا ممکنه کار بدتر هم بشه، لجبازی کار رو سخت. ولی اگر این رو رئیس جمهور و تیم دولت یک رفتار ناصحانه مبتنی بر خیرخواهی بفهمد، خیلی میتواند شرایط رو براش بهتر. برای گفتمان سازی متاسفانه کتاب خوبی نداریم. من یه 4 ساعت گفتمان سازی در اندیشه رهبری گفتم، فکر میکنم این 4 ساعت رو صوتش رو در کانال گذاشتم. این که مقدمه ورود به بحث تقوا در کتاب برای چیه فردا عرض میکنم، در مقدمات ایمان عرض میکنم. در باب اثبات گفتمان مطلوب عرضم به حضورتون که یه کتاب، یه مقاله بهتون معرفی میکنم، مقاله بازار اسلامی های محمد مادرشاهی. ما 2 جور اندیشه بازار داریم، میگیم اندیشه بازاری که مبتنی بر مال سازی است، سراسازی است، این خروجیش این است که کالای مصرفی رو کالای لوکس میکنه، جذابیت مصرف بر اساس جاذبه های جنسی است، تغییر خلق ایجاد میکنه، این ابطال گفتمان ردیف. اما در بازار اسلامی ما مزایایی داریم، مزیتش این است که امکان تولید رو برای همه بالا میبره، امکان تنظیمگری فرهنگی میده. چرا امکان تنظیمگری فرهنگی میده؟ حضرت بازار رو میگفتن خصوصی نباید بشه، بازار حاکمیتی است و بعد بر اساس نوع مشاغل روزانه، ماهانه یا هفتگی واگذار میکردن. به کسی که سحرخیز بود جای بهتر میدادن، به کسی که فقه تجارت خونده بود جای بهتر میدادن و به کسی که اشتهار به فسق داشت تو بازار جا نمیدادن. لذا فسق، بیهجابی در اون جامعه ایجاد هزینه می کرد برای افراد و لذا یکی از ابزار تنظیم. خب اینجا یک مزیت در رفتار سیستمی ما داریم می بینیم. لذا یه جا میگیم که چرا مدل بازار دشمن رفت و یه جا میگیم مزیت نگاه ما در طراحی بازار چیه. این می شود اثبات گفتمان مطلوب. من آزمون رو نمیدونم چی جوری برگزار میشه، متولیان امر خدمتتون میگن. چگونه میشود نظام فکری ایجاد کرد، این رو راجعش صحبت میکنیم روزهای آینده. ممنونم از بزرگوارانی که اظهار لطف نسبت به این حقیر داشتن. خب ظاهرا دیگه سوال دیگری نیست، من تقریبا همه محتواها رو دارم میبینم. من اگر میگم کانال، کانال شخصی خودم رو میگم. مسئولین برگزاری اگر میگن کانال، برای این دوره کانالی رو زدن. نسبت به بزرگواران دیگه من اظهار نظر سعی میکنم نکنم. آقای پناهیان استاد ما هستن، در این حد اکتفا میکنم که با همه عالی بودن مطالب، این با کلمات بازی نمیکنم، مباحث ایشون انصافا عالی است، اما شاید ذهن ایشون منظومه ندارد و این خودش یک ضعف. برای فردا عرض کردم درس اول و دوم از مباحث ایمان کتاب رو، جلسه اول و دوم رو مطالعه بفرمایید. مقدمه کتاب رو فردا اشاره راجبش خواهم کرد. مقاله بازار اسلامی محمد مادرشاهی تو اینترنت سرچ کنید هست. خب ممنونم از همه بزرگواران. روایتی که دیروز گفتیم این بود: لا اعذبن کل رعیت دانت به امامت امام لیس من الله ولو کانت فی اعماله برتن تقیه، و اون برش ولا اعفوبن کل رعیت دانت به امامت امام حق ولو کانت فی اعماله ظالمتن مسیعه. خب ممنونم از همه بزرگواران. اجازه بفرمایید جلسه رو به انتها ببریم. انشالله فردا در خدمت شما هستم. سوالات رو در کانال دوره بارگذاری کنید، حتی امکان جواب میدم و عرضم به حضورتون که در خدمتون خواهم بود. این که در بین علما کی ذهنیت نزدیکتری به رهبری دارد بحث مهم نیست. این مسئله است که کم و بیش برمی‌داره و حالا اجازه بدید من از این مسئله بگذرم. یک سوالی رو جناب آقای ابراهیمی فرمودن که این منظومه فکری و این کارکرد رفتاری در ادبیات حضرت آقا ناشی از چه اتفاقی است؟ اینو باید راجعش صحبت کنیم. این مکتب حضرت آقاست. آقا میگن حاج قاسم رو مکتب کنید تا تغییر درش ایجاد، تا بتونید او رو تکثیر کنید. ما یه وقتی باید راجع به مکتب فکری حضرت آقا با هم صحبت کنیم. این مکتب خیلی دقیقه. این مکتب رو تا حدودی می شود در کتاب خونه دلی که لعل شد فهمید. ممنون همه بزرگواران هستم. ما رو از دعا محروم نکنید در این ماه مبارک رمضان، ماهی که خدا خیلی حواسش به ما گناهکارها و بیحالها بوده. فرمود انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. امام زمان و اولیاء خدا که تسبیح و نماز خودشون رو دارند، ما این که بیچاره ایم و بیحال. برای ما بیچاره ها و بیحال ها که حال عبادت و تسبیح نداریم، نفسمون رو که پدیده قهری حیاتمونه و خوابمون رو عبادت کرده تا ما هم دست خالی نباشیم. اگر بفهمیم وسعت محبت خدا رو نسبت به خودمون، شرمنده میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.